سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و اینجا قسمت 27 از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیرین. منتظر شنیدن نظرات جذابتون در کامنت ها هستم. ممنون از شما. کمردرد یک بیماری شایع است. آمارها جدی هستند. 70% احتمال دارد در بعضی از مراحل زندگیتان به آن دوچار شوید. 30% احتمال دارد در 30 روز گذشته از کمردرد شدید رنج برده باشید. تقریباً 1% آمریکایی‌ها در دوران کاری کاملاً با مشکلات کمر از کار افتاده شدند. درمان این بیماری هم پرهزینه است. بیش از 26 میلیارد دلار در سال. اگر غرامت و مستمری از کارافتادگی کارگران را به حساب بیاوریم، هزینه ها خیلی بیشتر خواهد شد. وقتی دکترها در اواخر دهه 60 میلادی برای اولین بار با این موج بیماران کمردرد مواجه شدند، راه‌های درمانی محدودی داشتند. قسمت پایین کمر ناحیه کاملا پیچیده و ظریف بدن است که پر از استخوان‌های ریز، ربات‌ها، دیسک‌های ستون فقرات و عضله‌های کوچک است. خود نخاع هم هست با غلاف حساس عصب‌ها که به راحتی مختل می‌شود. اعضای متحرک زیادی در کمر وجود دارد و دکترها به راحتی متوجه نمی‌شدند که کدام قسمت تولید درد می‌کردند. دکترها معمولاً بدون هیچ توضیح خاصی بیماران را با نسخه‌ای برای استراحت در رخت خواب مرخص می‌کردند. اما این تجویز درمانی ساده بسیار مؤثر بود. حتی وقتی هیچ کاری برای کمردرد انجام نمی‌شد، حدود 90% بیماران در عرض 7 هفته موفق به بهبود می‌شدند. بدن خودش را التیام می‌داد و اعصاب آرام می‌شد. بیماران به کارشان برمی‌گشتند و متعهد می‌شدند از تحریکات بدنی که باعث شده بود درد به جای خود برگردد پرهیز کنند. تا چند دهه بعد از آن این روی کرده عدم مداخله در درد کمر به عنوان درمان پزشکی متداول باقی ماند. هرچند بخش اعظمی از بیماران معاینات مشخصی رویشان انجام نمی شد تا علت درد مشخص شود، باز هم موفق به ایجاد بهبود چشمگیری در زمان کوتاه می شدند. دکتر یوجین کارگی، پروفسور جراحی در استنفورد می گوید این یک مورد کلاسیک از طب بود که بهترین درمان را حداقل درمان می دانست. مردم بدون دخالت‌های پزشکی بهتر می‌شدند، چون پزشکان نمی‌دانستند چگونه مداخله کنند. تمام این نتایج با وارد شدن تصویربرداری مغناطیسی یا MRI در اواخر دهه 80 میلادی تغییر کرد. در طی چند سال دستگاه MRI تبدیل به یک ابزار پزشکی بسیار مهم شد و به پزشکان اجازه داد تا برای اولین بار تصاویر حیرت‌آور دقیقی از داخل بدن را ببینند. دستگاه MRI از آهنربایی قدرتمند استفاده می‌کند که موجب می‌شود پروتون‌ها تغییرات اندکی در بافت گوشت بدهند. بافت‌های مختلف بدن به شکل‌های مختلف واکنش کوچکی به این دستکاری اتمی نشان می‌دهند. سپس یک رایانه این نتایج متفاوت را به یک تصویر با وضوح بالا تبدیل می‌کند. به لطف تصاویر دقیق این دستگاه، پزشکان دیگر نیازی به گمانه‌زنی در مورد لایه‌های زیر پوست نداشتند. آنها می‌توانستند همه چیز را دیگر ببینند. حرفه پزشکی امیدوار بود که MRI بتواند انقلابی در درمان کمردرد بپا کند. پزشکانی که توانسته بودند از ستون فقرات و بافت‌های نرم اطراف آن با جزئیات شفاف تصویربرداری کنند، تصور کردند می‌توانند علت درد را به طور دقیق معاینه کنند. این به نوبه خود منجر به مراقبت‌های پزشکی بهتری خواهد بود. متأسفانه MRI نتوانست مشکل کمردرد را حل کند. در حقیقت فناوری جدید احتمالاً مشکل را بدتر هم کرده است. این دستگاه حقیقتاً بیش از حد می‌بیند. پزشکان در این اطلاعات غرق می‌شوند و باید برای تشخیص چیزهای با اهمیت از نامربوط تلاش کنند. برای مثال اختلالات دیسک ستون فقرات را در نظر بگیرید. در حالی که اشعه ایکس فقط تومورها و استخوان مهره ها را معلوم می کند، دستگاه MRI می تواند دیسک های ستون فقرات را با جزئیات موشکافانه به تصویر بکشد. بعد از اینکه دستگاه های تصویر برداری برای اولین بار عرضه شدند، تشخیص اختلالات گوناگون دیسک به سرعت اوج گرفت. تصاویر MRI غم انگیز به نظر می رسید گویی درد بیماران از مشکل نابودی دیسک‌های ستون فقرات بوده و همه تصور می‌کردند تخریب دیسک باعث تورم عصب‌های آن ناحیه می‌شود. پس پزشکان می‌بایست با انجام جراحی بافت دیسک را برمی‌داشتند که ظاهراً موجب درد شده بود. اما این تصاویر واضح گمراه کننده بودند. اختلالات دیسک هرگز باعث آن کمردردهای مزمن نبود. گروهی از محققان در سال 1994 میلادی در یک مطالعه منتشر شده در ژورنال پزشکی نیو انگلند ستون فقرات 98 نفر که هیچ کمردرد یا مشکلات مربوطه به کمر را نداشتند را تصویر برداری کردند. سپس این تصاویر به پزشکانی ارسال شد که نمی دانستند این افراد هیچ گونه دردی ندارند. نتیجه تکان دهنده بود. پزشکان گزارش دادند که 2/3 این افراد سالم دارای مشکلات جدی مثل برآمدگی یا بیرون زدگی دیسک هستند. در 38% این افراد نتایج MRI چند دیسک صدمه دیده را نشان داد. نزدیک به 90% این بیماران دارای بعضی شکل‌های نابودی دیسک بودند. این اختلالات ساختاری برای توجیه جراحی به کار رفته بود، در حالی که هیچ کس نباید برای مردمی که دردی ندارند خواستار جراحی باشد. این مطالعه نتیجه گرفت که در بیشتر موارد کشف برآمدگی و بیرون زدگی دیسک توسط MRI و احساس کمردرد مختصر مردم ممکن است اتفاقی باشد. به عبارت دیگر، دیدن همه چیز توجه به ضروریات را برای پزشکان سخت‌تر کرده است. مزیت واقعی MRI حالا تبدیل به یک عیب شد. چون خیلی از ضایعه‌هایی که به نظر می‌آمد در واقع بخش طبیعی از فرایند افزایش سن بود. دکتر شون مکلی، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد و معاون بخش کنترل درد بیمارستان می‌گوید: بیشتر کاری که من انجام می‌دهم آموزش به مردم درباره چیزی است که MRI آنها نشان می‌دهد. پزشکان و بیماران خیلی روی این مشکلات جزئی دیسک متمرکز می‌شوند و در نتیجه از فکر کردن در مورد سایر علل درد باز می‌مانند. من همیشه به بیماران خود یادآور می‌شوم که تنها ستون فقرات کاملا سالم ستون فقرات یک فرد 18 ساله است. تصاویر MRI خود را فراموش کنید. چیزی که به شما نشان می‌دهد احتمالاً مهم نیست. توضیحات نادرست برای کمردرد ناشی از تصاویر MRI منجر به شیوع یک سری تصمیمات نادرست شد. یک مطالعه گسترده که در نشریه انجمن پزشکان آمریکا منتشر شده به طور تصادفی 380 بیمار با کمردرد را تحت 2 روش مختلف تشخیص بیماری تحلیل نمود. یک گروه با اشعه ایکس معاینه شدند، گروه دیگر هم با استفاده از MRI معاینه شدند که اطلاعات بیشتری در مورد بدن به پزشکان می‌دهد. کدام گروه راه بهتری طی کردند؟ آیا تصاویر بهتر منجر به درمان بهتر شد؟ هیچ تفاوتی در نتایج بیماران وجود نداشت. تعداد زیادی از مردم در هر دو گروه بهتر شدند. اطلاعات بیشتر هم موجب درد کمتر نشد. تفاوت‌های چشمگیر وقتی نمایان شد که این مطالعه به چگونگی درمان مختلف دو گروه نگاه کرد. نزدیک به 50% بیماران MRI به انواع اختلال در دیسک تشخیص داده شدند و این تشخیص منجر به مداخلات شدید پزشکی گردید. گروه MRI دفعات بیشتری توسط پزشکان ویزیت شدند، تزریقات بیشتری داشتند، بیشتر فیزیوتراپی شدند و بیش از 2 برابر احتمال جراحی شدن داشتند. این درمان‌های اضافی خیلی پرهزینه بودند و هیچ فایده قابل سنجشی نداشتند. این یعنی خطر اطلاعات بیش از حد که می‌تواند واقعاً درک و فهم را مختل کند. وقتی قشر پیشانی غرق در اطلاعات می‌شود، دیگر شخص نمیتواند موقعیت را درک کند. همبستگی دو عامل با رابطه علت و معلولی اشتباه گرفته می شود و مردم از اتفاقات تصادفی فرضیه هایی می سازند. تصاویر MRI دیدن تمام انواع مشکلات دیسک را برای پزشکان آسان می کند و بنابراین به طور منطقی نتیجه می گیرند که همین اختلالات باعث درد هستند. آنها معمولاً در حال اشتباه هستند. متخصصین اکنون پزشکان را تشویق می‌کنند تا برای کمردرد MRI تجویز نکنند. گزارش اخیری در نشریه پزشکی نیو انگلند به این نتیجه رسیده است که MRI میبایست تحت شرایط بالینی خاصی از کمر تصویر برداری کند، مثل زمانی که پزشکان میخواهند بیمارانی که برای آنها توصیه شدیدی برای عفونت داخلی، سرطان یا زایه عصبی مزمن شده را تحت معاینه قرار دهند. در آخرین دستورالعمل‌های درمانی صادر شده توسط کالج آمریکایی پزشکان و جامعه کاهش درد آمریکا، به پزشکان شدیداً توصیه شده که نباید به دنبال تصویربرداری یا سایر آزمایشات تشخیص در بیماران با درد نامشخص ضعیف در کمر باشند. در بسیاری از موارد آزمایشات پرهزینه از بیفایده هم بیفایده تر است. تمام آن جزئیات اضافی فقط ایجاد مزاحمت می کنند. پزشکان با اطلاعات کمتر بهتر طبابت می کنند. اما با وجود توصیه های واضح پزشکی، MRI طبق روال همیشگی توسط پزشکان برای سعی در تشخیص کمردرد تجویز می شود. ترک اعتیاد به اطلاعات می تواند سخت باشد. مشکل تشخیص پزشکی ریشه های کمردرد واقعا یک نسخه دیگر از مشکل مربای توت فرنگی است. در هر دو مورد روش تصمیم گیری منطقی باعث اشتباهات است. بعضی اوقات اطلاعات و تحلیل بیشتر می تواند فکر کردن را محدود کند و مردم را وادار به فهم کمتر درباره چیزی که اتفاق می افتد بکند. به جای تمرکز روی متغیرهای مناسب تر، پزشکان با تصاویر نامرتبط MRI از موضوع اصلی منحرف می شوند. وقتی نوبت به درمان کمردرد می رسد، این رویکرد لجبازانه در عقیده و عمل با هزینه های گرانباری همراه است. دکتر جان سارنو، پروفسور توانبخشی بالینی در مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک می گوید، چیزی که اکنون اتفاق می افتد مایه ننگ است. شما پزشکانی را دارید که با وجود فقدان جدی شواهدی که نشان می دهد این اختلالات واقعا موجب درد مزمن هستند، تشخیصهای بنیادی می دهند. اما آنها این تصاویر MRI را دارند و تصاویر خیلی قانع کننده هم به نظر می رسند. این حیرت آور است که چگونه مردم کاملا باهوش تصمیمات احمقانه خواهند گرفت اگر با آنها مقدار زیادی موضوعات غیر مرتبط بدهید تا مطالعه کنند. قدرت عرابران افلاطونی شکننده است. قشر پیشانی یک پیشرفت تکاملی با شکوه است، اما باید به دقت از آن استفاده شود. این قشر مغز می تواند افکار را بازبینی نموده و به ارزیابی هیجانات نیز کمک کند، اما همچنین می تواند فلج کننده باشد و شخصی را وادار به فراموشی کلمات یک آواز تکخوانی یا وادار به از دست دادن یک چرخش بدنی درست در ضربه گلف کند. وقتی شخص در دام صرف وقت زیاد برای فکر کردن در مورد پوسترهای هنری یا جزئیات یک تصویر MRI میافتد، مغز منطقی در راه نادرستی استفاده شده است. قشر پیشانی نمیتواند مقدار زیادی پیچیدگی را به تنهایی رسیدگی کند. کتاب تاکنون به رویارویی درون مغز ما پرداخته است. ما دیدیم که چگونه هر دو مورد منطق و احساس نقاط قوت و ضعف مهمی دارند و چگونه تصمیم گیری ما می بایست به چیزی بستگی داشته باشد که در مورد آن تصمیم می گیریم. اما پیش از اینکه یاد بگیریم چگونه از حد اکثر امکانات مختلف ذهنی ما استفاده کنیم، می خواهیم قلمروی جداگانه ای از سرزمین تصمیم گیری را کشف کنیم. بعضی از تصمیمات مهم ما درباره چگونگی رفتار با سایر مردم است. نوع بشر یک حیوان اجتماعی است با موهبت مغزی که رفتار اجتماعی را شکل می‌دهد. با فهم چگونگی این تصمیم‌گیری‌ها توسط مغز، می‌توانیم به درون‌بینی یکی از بی‌نظیرترین جنبه‌های طبیعت انسان دست پیدا کنیم. اخلاقیات. پایان قسمت 27. شب و روزگار خوش. Cause you're the only one that I've been dreaming of. Don't turn away, don't close the door. Cause you're the only one that I've been hoping for. Come home in tight, I need your light. Just come and take me to a place I long to. Stay with me. Love is all.
shelter when the angels disappear. Don't turn away, I need your love, 'cause you're the only one that I've been dreaming of. Come hold me tight, I need your light, just come and take me to a place I long to.